بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات آشنایی با مسائل فلسفه به زبان ساده رسیدیم به تقسیمات وجود. در بخش احکام وجود تقسیمات وجود رو مطرح کردیم. اولین تقسیم که یکی از مهمترین تقسیمات وجود بود، تقسیم وجود به خارجی و ذهنی بود. مطالب متعدد فلسفی در ضمن این تقسیم مطرح شد. بداهت وجود خارجی یعنی وجود واقعیت بیرون از ما تبیین شد. وارد وجود ذهنی که شدیم، ابتدا وجود ذهنی را اثبات کردیم، بعد رابطه علم و ادراک و ذهن را گفتیم، رابطه ذهن و نفس را گفتیم و بر این مسئله تأکید کردیم که از منظر فلسفی تصوراتی که ما از واقعیات بیرونی میگیریم، اینها در واقع باید مطابق با اون واقعیات باشد، مگر اینکه دستگاه ادراکی که کانال انتقال اون واقعیات به ذهن ماست دچار خلل شده باشد. و مطالب دیگری هم خدمت شما عرض شد. عمده در مباحث وجود ذهنی این هست که شما بدانید از حیث معرفت شناسی تمام تصورات ذهنی ما مطابق با واقعیات خارجی است. مباحث دیگری هم مطرح هست که خودش یک باب مستقلی میطلبد و یک در واقع مبحث مستقلی در دانش فلسفه است. اینکه همین علوم حصولی ما که وجود ذهنی دارند و به دو دسته مفاهیم حقیقی و مفاهیم اعتباری تقسیم میشن، چگونه در ذهن پدید میآیند، به بیان دیگر ادراکات جزئی و کلی ما و همچنین اون ادراکی که ازش تعبیر میکنیم به علم حضوری، اینها چگونه در نفس پدید میآیند، اینها دیگه مسائلی است که انشاءالله در بخش مربوط به خودش اگر برسیم فرصت کنیم توضیح خواهیم داد. یعنی در بخشی که ما در واقع موجودات را به عالم و معلوم تقسیم خواهیم کرد، اونجاست که درباره حقیقت علم، حقیقت عالم و حقیقت معلوم سخن خواهیم گفت، ارتباط علم و عالم و معلوم رو تشریح خواهیم کرد. ولیکن فعلا محل بحث ما نیست، جز به محورهای اصلی بحث نیست. اون بحثم که حوزه علم و عالم و معلوم هست و به تعبیری در واقع ما مستقیم در اون بخش وارد معرفت شناسی فلسفی میشیم، اون هم یکی از مباحث بسیار مهمی است که باید در جای خودش تبیین شود. فعلا برای این جلسه میخوایم یکی دیگر از تقسیمات مهم وجود با عنوان تقسیم وجود به علت و معلول را خدمت شما توضیح بدیم. میدانید که یکی از تقسیمات وجود این هست که ما هر وجودی که بهش نظر میکنیم یا علت میدانیم و یا معلول. به عبارتی حالا ممکنه هم علت باشد هم معلول، ولیکن به دو اعتبار خواهد بود. ممکنه وجود الف نسبت به وجود ب علت باشد، همین وجود الف نسبت به وجود جیم معلول باشد. تنها وجودی که در هستی علت است و معلول نیست خداوند متعاله. غیر از خداوند متعال اگر علیتی هم به دیگر موجودات نسبت داده میشه، در واقع ملازم با معلول بودن آنهاست. مثلا موجود الف علت است برای ب، ولیکن همین موجود الف که ممکن الوجود است معلول یک وجود دیگری است. حالا قبل از اینکه وارد این بحثا بشیم، باید مباحث و مسائل فلسفی در باب علیت را طوری خدمت شما عرض بکنیم که یک ارتباط منطقی میان اینها باشد. اگر اون ارتباط منطقی میان مسائل و مباحث فلسفی از دست برود، هم فهم مسائل فلسفی با دشواری روبرو خواهد شد و هم تبیین این مسائل آنگونه که باید و شاید درست انجام نخواهد گرفت. لذا منطقاً ما در گام نخست وارد مفهوم شناسی اصطلاحات علت، معلول و علیت میشیم. بعد تقسیمات اصل علیت و بداهت اصل علیت رو مطرح خواهیم کرد. بعد وارد مصادیق و اقسام علیت خواهیم شد. خب در حوزه مفهوم شناسی سه اصطلاح علت، معلول و علیت، همین اندازه خدمت شما بگیم که اصطلاح علت، حالا از علت شروع کنیم، اصطلاح علت گاهی در معنای عام به کار می رود، گاهی در معنای خاص به کار می رود. علت در معنای عام برابر است با توقف یک وجود بر وجود دیگر یا به تعبیر دقیق تر تأثیرگذاری یک وجود بر روی وجود دیگر. به عبارت ساده تر، شما وقتی دو یا چند واقعیت و وجود رو با هم مقایسه می کنید، یا این واقعیات و وجودها بر روی یکدیگر تأثیر و تأثر دارند، یعنی بر روی یکدیگر اثر می گذارند و اثر می پذیرند، و یا اینکه این واقعیات و موجودات بر روی یکدیگر تأثیر و تأثر ندارند. به بیان دیگر، یا وقتی چند واقعیت و چند وجود با هم مقایسه میشه، یا وجود یکی از اینها متوقف بر وجود به هست، یا وجود یکی متوقف بر وجود دیگری نیست. بله، پس یا وجود یکی متوقف بر وجود دیگری است یا نیست. البته این که میگیم وجود، لزوماً ذات اون موجود نیست. این توقف وجودی ممکنه در ذات یک موجود باشد و ممکنه در صفات یک موجود باشد و ممکنه در افعال یک موجود باشد، فرقی نمی کنه. اگر ذات موجود الف متوقف بر موجود به باشد، گفته میشه که ذات الف معلول به هست. اگر ذات صفت موجود الف متوقف بر موجود به باشد، این معلول بودن در ناحیه صفات خواهد بود و هاکسا. خلاصه آنچه که از نظر ما بهترین تبیین هست بر معنای عام علت، اینه که بگیم علیت و علت چیزی جز تأثیرگذاری یک وجود بر روی وجود دیگر نیست. حالا این تأثیرگذاری گاهی با کلمه توقف وجودی ازش تعبیر میکنن. مثلا وقتی شما میگید وجود الف متوقف بر وجود به هست، معنیش اینه که اگر وجود به تحقق نیابد، ذات الف یا صفتی از اوصاف الف تحقق نخواهد یافت. این تعبیر رو میتونید اینگونه هم بیان بکنید: اگر وجود الف نباشد و تأثیر بر روی وجود به نگذارد، ذات وجود به یا وصف وجود به، صفت وجود به تحقق نمییابد. پس اگر بخوایم در یک کلمه، در واقع یک عبارت کوتاه، علت و معلول و علیت رو تفسیر کنیم، این گونه خواهیم گفت: موجودات را با یکدیگر مقایسه کرده ایم. این موجودات اگر تأثیر و تأثر بر روی یکدیگر نداشته باشند، خواهیم گفت که مفهوم علت و معلول و علیت بین اینها برقرار نیست. ولیکن اگر موجودات، دو یا چند موجود رو با هم مقایسه کردیم، دیدیم که موجود الف یا تأثیر میگذارد بر روی موجود ب، و بفرمایید موجود ب تأثیر میپذیرد از موجود الف، از وجود مؤثر به علت تعبیر خواهیم کرد، از وجود متأثر یعنی وجود اثرپذیر به معلول تعبیر خواهیم کرد، و از رابطه میان مؤثر و متأثر یعنی رابطه میان علت و معلول مفهوم علیت را انتظار خواهیم کرد. علیت مفهومی است که از نسبت میان علت و معلول انتظار می شود. دقت می کنید؟ پس خلاصه دوباره میگم، موجود مؤثر را علت گویند، یعنی موجود تأثیر گذار را علت گویند، موجود تأثیر پذیر را یا متأثر را معلول گویند، و از نسبت میان وجود مؤثر و وجود متأثر تأثیرگذاری یا همان علیت را انتظام میکنند. مثلا میگن بین این دو وجود رابطه علیت هست، یعنی رابطه تأثیرگذاری است، یعنی یکی مؤثر است دیگری متأثر است. این معنا معنای آن مزلت است. در معنای خاص از علیت، علت را برابر با موجودی میدانند که در واقع این اگر باشد وجود دیگری تحقق پیدا می کند. به بیان ساده تر، موجودی که برای تحقق موجود دیگر کفایت بکند. اصطلاحا اینو میگن معنای خاص از علیت. آنچه که برای ما، مثلا فرض بگیرید خدا به تنهایی کفایت می کند برای تحقق عالم هستی، لذا گفته می شود خدا علت هستی بخش است. در واقع در معنای خاص علیت، ما علت را در معنا و مصداق علت هستی بخش و علت وجود بخش استعمال میکنیم، یعنی یه سری علت ها رو توضیح خواهیم داد در اقسام ملت. یه سری علت هایی داریم، یه سری وجود هایی داریم که اون وجود ها در واقع هستی بخش هستند. یعنی اگر اون وجود تحقق پیدا بکند، یک موجود دیگری نیز در سایه او پدید خواهد آمد. این معنای از علت که فقط به علت هستی بخش گفته می شود، اینو میگن علت به معنای خاص. فعلا بحث ما و محور مباحث ما در مورد اون معنای عام علیت است، چون ما میخواییم اقسام علت را برای شما تبیین بکنیم. وقتی میگیم اقسام علت، باید مقسم ما یعنی همون علت یه معنای جامعی داشته باشد، یک معنای کلی داشته باشد، تا این معنای جامع و کلی در میان اقسام ساری و جاری باشد. مثلا شما وقتی میایید در ادبیات عرب در علم صرف کلمه رو تقسیم میکنید به اسم و فعل و حرف، کلمه میشه مقسم، اسم فعل و حرف میشه اقسام کلمه. باید برای کلمه یه معنای عامی در نظر بگیرید تا کلمه بتواند بر اون سه مصداق یا سه قسم صادق باشد. مثلا معنای عام کلمه چیه؟ معنای عام کلمه آن چیزی است که انسان بدان تکلم کرده. بله، اون چیزی که انسان بدان تکلم میکند، لفظی که از زبان انسان خارج می شود، اینو میگن کلمه. حالا این معنای عام که همون در واقع چیز اون لفظ تکلم شده هست، هم در مورد اسم صادقه، اسم رو هم شما تکلم کرده اید، هم در مورد فعل صادق است، هم در مورد حرف صادق است. پس همیشه یادتون باشه به لحاظ منطقی وقتی یه چیزی رو شما مقسم قرار میدید، باید اون مقسم شما معنای جامعی داشته باشد که اون معنای جامع در همه اقسام ساری و جاری باشد. در غیر این صورت اگر معنای جامعی مقسم نداشته باشه، نمیتونید اون رو مقسم برای اقسام گوناگونش قرار بدید. در واقع اون اقسام قسم این مقسم نخواهند بود و به اصطلاح منطقی در واقع اون تقسیم شما تقسیم منطقی و درست نیست. حالا خود بحث تقسیم و ویژگی های اقسام، قسیم و مقسم جزو مباحث دانش منطق هست که اونجا باید تفصیلا مراجعه بکنید و بنده اینجا اجمالا خدمت شما گفتم. خب حالا اگر ما بخوایم برام علت مصادیق ذکر کنیم، اقسام ذکر کنیم، باید یه معنای جامعی برای علت، برای مفهوم علت در نظر بگیریم که این معنای جامع در همه اقسام و مصادیق علت سریان و جریان داشته باشد. قبل از اینکه وارد مصادیق علت بشیم، حالا مفهوم علت را و معلول را و علیت را توضیح دادیم، یک توضیحی در مورد مفهوم معلول اضافه بکنم و بعد ما در واقع وارد اون اصل علیت بشیم و بعد اقسام علت رو خدمت شما توضیح بدیم. در باب معلول هم افزون بر این تحلیلی که ارائه دادیم، گفتیم معلول به اون وجودی گفته می شود که از وجود دیگر تأثیر می پذیرد. یک نکته ای هم در وجود در معلول هست، افزون بر این معنا که اون معنای جامعه معلول هست، شما میتونید این رو هم اضافه بکنید که وجود معلول به اون وجودی گفته میشود که یا در ذاتش و یا در اوصافش و صفاتی که دارد از وجود دیگر تأثیر میپذیره. به عبارت دیگر، در وجود معلول معنای نیازمندی خابیده، یعنی معلول ذاتاً نیازمند است. هر معلولی را شما تحلیل بکنید، میبینید که یا در ذاتش و یا در صفاتش نیازمند به یک وجود دیگر هست. لذاست که در تحلیل فلسفی فقر را و نیازمندی را عین وجود معلول دانستند. دقت میکنید؟ فقر و نیازمندی عین وجود معلول است. یعنی کسی نمیتواند بگوید معلول بی نیاز. همین که بگی معلول بی نیاز، عبارت شما توش تناقض هست، پارادوکس خواهد داشت. مثل اینه که میگی شب روشن، و اگر معلول باشد یعنی نیازمند است. حالا اهم از این که نیازمندی در ذات او باشد یا در وصفی از اوصاف او باشد فرقی نمی کند. پس لذا معنی نمیده بگی یک وجودی وجود معلول هست ولیکن بی نیاز، اینا معنی نمیده. اگر گفتی فلان موجود فلان وجود معلول است، یعنی عین فقر و عین نیاز به علت هست. این یک نکته دیگری هم اضافه بکنید که وقتی میگیم فلان وجود معلول است، اون موجود از اون حیث تأثیرپذیریش فقط معلوله. بله؟ و الا ممکنه یک موجودی از یک حیث دیگری معلول مثلا علت الف نباشد. مثال بزنم خیلی پیچیده نشه. مثلا شما از جهت اینکه میخواید در واقع علمی را یاد بگیرید از یک معلمی، از جهت این علم و یادگیری که دارید از یک معلمی علمی را فرا میگیرید، شما معلول هستید. به چه معنا؟ به این معنا که آن معلم تأثیر میگذارد در وصف کمالی شما، یعنی در وصف علم. معلم میآید کمالی به نام علم را، وصفی به نام علم را به شما میبخشد، میدهد، عطا میکند. شما از جهت عالم شدن تحت تأثیر تعلیم معلم هستید، لذا از این جهت معلول هستید. نسبت به کی؟ معلم، که از این جهت علت شما هست. ولیکن آیا ذات شما یا دیگر صفات شما هم معلول معلم هست؟ قطعا خیر. این که شما از یک قیافه خاصی برخوردارید، این معلول یک سری عوامل دیگری است، معلول معلم که نیست. این که شما ذات شما به وجود آمده، این که معلول معلم نیست. لذا این نکته رو باید دقت داشته باشین که مخصوصا در عالم طبیعت یک موجود در فرضی معلول است، از اون حیث معلول است که تأثیر پذیر باشد، و همچنین علت را از آن حیث علت گویند که تأثیرگذار هست. معلم چون تأثیرگذار است در یادگیری من، از این جهت میگیم معلم علت یادگیری است، و من چون تأثیر میپذیرم از جهت یادگیری و تعلم از معلم خودم، من معلول هستم. ولی دیگه معلم از جهت ذات معلول من نیست، یعنی ذات من را به وجود نیاورده است. پس حیثیت ها رو باید دقت کنید. حیثیت علت بودن همون حیثیت تأثیرگذاری است، حیثیت معلول بودن همون حیثیت تأثیرپذیری است. خب اینو تمام بکنیم، مفهوم شناسی علت و معلول علیت تمام شد. حالا بفرمایید مرحله دوم، بخش دوم از مطالب که مربوط به اصل علیت و بداهت اصل علیت است. خب شما این رو زیاد شنیدید، ما یه اصلی داریم به نام اصل علیت که بسیار مهمه، بسیار مهمه، چه در دانش‌های متافیزیک، فلسفه، دانش فلسفه، و چه در دانش‌های تجربی، علوم تجربی، همه بر مدار اصل علیت می‌چرخند. گزاره علیت یا اصل علیت مفادش چیست؟ به چه اصلی و به چه گزاره‌ای ما میگیم گزاره علیت یا اصل علیت؟ بخوایم تو دو جمله به دو تعبیر بیان کنیم، این گونه خواهیم گفت: اصل علیت به این برابر است با این گزاره: هر ممکن الوجودی معلول است. بفرمایید هر ممکن الوجودی نیازمند علت است، یا ساده تر کنید هر معلولی نیازمند علت است. این اصل علیت. پس یا بفرمایید هر معلولی نیازمند علت است، یا بفرمایید هر ممکن الوجودی نیازمند علت است. حالا بعداً در تبیین مفاهیم امکان و وجوب و امتناع توضیح خواهیم داد. ممکن الوجود به موجودی گفته می شود که نه وجود برایش ضرورت دارد به خودی خود و نه عدم. اگر علتش موجود بشه علت هستی بخش، ممکن الوجود هم موجود می شود. اگر علتش موجود نشود، ممکن الوجود هم موجود نمی شود. مثل به عبارت دیگر، تمام موجودات هستی جز خدا ممکن الوجودند. غیر از خدا، خدا رو میگیم واجب الوجود، بقیه موجودات همه ممکن الوجودند. یعنی نظر به ذات این موجودات که میکنید، میبینید به خودی خود نمیشه گفت وجود براشون واجب است، نمیشه گفت عدم براشون واجب است. اگر علتش بیاد وجود براش واجب میشود، و اگر علتش نیاد عدم براش واجب میشه، یعنی معدوم میشود. یه چیز روشنی است، نیاز به توضیح نداره. ممکن الوجود با نظر به ذاتش حالت تساوی داره میان وجود و عدم، یعنی به خودی خود نمیتونه موجود باشد، نمیتونه معدوم باشد در تحلیل عقلی و ذهنی. خب اگر موجودی این گونه باشد که در ذات خودش نیازمند به در ذات خودش حالت تساوی داشته باشه میان وجود و عدم، لازمش چیه؟ عقل چی میگه؟ عقل میگه خب چنین موجودی خودش نمیتواند خودش را به وجود بیاورد. چنین موجودی در وجود و تحقق خود تکیه بر خود نمیتواند بکند، چون فرض اینه که این با نظر به ذاتش نیست. نیست آقا، نیست. یه چیزی که نیست هنوز وجود پیدا نکرده چطور میخواد در خودش تأثیر بذاره و بشه علت خودش؟ این چیز خنده‌داریه. یک موجود که نمیتونه هم علت خودش باشه هم معلول خودش، یعنی هم معدوم باشه هم خودش خودشو به وجود بیاره. خب وقتی که هنوز به وجود نیامده که معدومه، چجور وقتی نیست خودش رو میخواد پدید بیاره؟ یه چیز خنده‌داریه کسی این حرفو بزنه بهش میخنده. لذا در یک تحلیل عقلی ساده هر ممکن الوجودی، یعنی هر موجودی که وجود تو ذاتش نخوابیده، به عبارتی خدا نیست، واجب الوجود نیست، نیازمند یک علتی است که بیاد این موجود را از اون حالت تساوی میان وجود و عدم خارج کنه و مثلا به سمت وجود ببرد، این را موجودش بکند. این اصل علیت که هر ممکن الوجودی نیاز به علت دارد، یا بفرمایید هر معلولی نیاز به علت دارد، یک اصل بدیهی است. چرا بدیهیه؟ قبلا در مورد بدیهی خدمت شما توضیح دادم، الانم یه توضیح مختصر میدم. بدیهیات در دانش منطق گفته شده که 6 قسمن، بله مفصل. یکی از اون 6 قسم بدیهیات چی هست؟ اولیاته. یه سری گزاره هایی ما داریم، جملاتی داریم، تصدیق هایی ما داریم که اینا بدیهی هستند به این معنا که اولی و صدقند، جزو اولیات هستند. یعنی چی جزو اولیات هستند؟ تعریفش چیه؟ پیچیده سخن نگیم. یعنی گزاره به گونه ایست که اگر من تصور صحیحی از موضوع و محمول قضیه داشته باشم، خود به خود تصدیق خواهم کرد اون حکم و اون محمولی را که بر موضوع حمل شده است، بر موضوع بار شده. مثلا میگیم آقا هر کلی، هر چیزی که کل باشد و یه اجزایی داشته باشد، بزرگتر از اجزاء خودش است. مثلا درخت یک کل. اجزای درخت چیه؟ برگ، شاخه، ریشه، تنه و مانند اینها. آیا واقعا کل درخت از برگ درخت بزرگتر نیست؟ آیا کل درخت از ریشه درخت بزرگتر نیست؟ روشن بزرگتره دیگه، یه چیز بدیهیه دیگه. میگن آقا شما از کجا فهمیدی بدیهیه؟ یه از اینجا فهمیدم که اگر من تصور درستی از کل درخت داشته باشم و همچنین تصور درستی از اجزای درخت، یعنی برگ درخت داشته باشم، سریع تصدیق خواهم کرد که کل درخت بزرگتر از اجزای درخت است، یعنی بزرگتر از تک تک اجزای درخته. و الا همه اجزا رو با هم در نظر بگیرید که همون کل دیگه. یه حکم بدیهی است. یا مثلا وقتی میگیم اجتماع نقیض این محال است، میگن این جزء اولیاته. یعنی چی جزء اولیاته؟ یعنی بدیهیه، صدقش تو خودشه. چطور؟ اگر کسی تصور درستی از نقیض و اجتماع نقیض داشته باشه، تصور نقیزه یعنی چی؟ براش توضیح بده. یعنی آقا نفی و اثبات، این نفی و اثبات یا وجود و عدم در آن واحد از جهت واحد در یک جا جمع نمیشه. نمیشه این میزی که روبروی من است در زمان واحد و مکان واحد هم باشد هم نباشد. در زمان واحد، مکان واحد، از جهت واحد هم باشد هم نباشد. این محال عقلیست. یه عدد نمیتونه در آن واحد هم مثبت باشد هم منفی باشد. چیز روشنیست. حالا ممکنه یک کسی معنای نقیزین رو نفهمد، متوجه نشه، او نتونه تصدیق کنه به محال بودن اجتماع نقیزین. ولی اگر کسی بفهمد نقیزین یعنی همون نفی و اثبات، همین وجود عدم، سریع تصدیق خواهد کرد که یک شی مثل میز در آن واحد، از جهت واحد، از زمان، در زمان و مکان واحد نمیتواند هم موجود باشد هم موجود نباشد. یعنی سریع تصدیق خواهد کرد به محال بودن و امتناع اجتماع نقیزه. حالا بیاید تو اصل علیت پیاده کنیم این را. اصل علیت میگه هر معلولی نیازمند علت است، هر ممکن الوجودی نیازمند علت است. این نیازمندی به علت حکم ماست، محمول ماست که حمل کرده ایم بر معلول یا ممکن الوجود. برای این که کسی بپذیرد این اصل را، کافی تصور درستی از معلول داشته باشه. معلول یعنی موجودی که وجودش از خودش نیست. خیلی ساده. موجودی که نه ذاتش و نه اوصافش از خودش نیست. خب همین که این حرفو بزنی، عقل چی میگه؟ عقل میگه خب اگر ما وجودی داشته باشیم که موجودی داشته باشیم که وجودش از خودش نباشد، قطعا وجودش از غیر خودش خواهد بود. بالاخره یک موجود یا وجودش از خودشه مثل خدا، یا وجودش از غیر خودشه مثل ممکن معلول، هم موجودات غیر خود. بله خب همین غیری که میگی یعنی علت دیگه، علت که شاه خودم ندارد عزیز دل برادر. وقتی میگی که این موجود وجودش از خودش نیست، یعنی از غیر خودش است. این غیر خودش میشه همون علت، غیر همون علت، اسمشو بذاریم علت. حالا شما میخوای یه چیز دیگه بذاری اسمش رو، اشکالی نداره، بازی با الفاظ که نمیخوام بکنی، خیلی ساده. یا مثلا اگر کسی تصور درستی از ممکن الوجود داشته باشه، این ممکن الوجود یعنی چی تو اصطلاحات فلسفی؟ ممکن الوجود یعنی موجودی که نه وجود در ذاتش خابیده نه عدم، یعنی نه وجود برایش ضرورت دارد نه عدم برایش ضرورت دارد، به خودی خود میتواند موجود باشد میتواند موجود نباشد. خب وقتی یه موجودی ذاتش بگونه ایست که به خودی خود میتونه موجود بشه میتونه موجود نشه، این دیگه خودش که نمیتونه خودش رو به وجود بیاره، باید یک چیزی از بیرون بیاد این موجود ممکن را از اون حالت تساوی میان وجود و عدم خارج کنه، به سمت وجود مثلا بکشاند. اون چیزی که از بیرون میاد و ممکن اون وجود را از حالت تساوی بیرون میبرد بهش میگن علت. یعنی اگر کسی تصور و تصویر درستی از معلول، از مفهوم معلول داشته باشد، اگر کسی تصور و تصویر درستی از مفهوم ممکن الوجود داشته باشد، سریع تصدیق خواهد کرد که این ممکن الوجود و این معلول نیازمند علت است. نیاز به استدلال فلسفی خاصی نیست. لذاست که گفته شده اصل علیت یک اصل بدیهی است. کافی شما تصور و تصویر درستی از موضوع قضیه یعنی معلول و ممکن الوجود داشته باشید. خب این هم بخش دوم که اصل علیت کدام است و چرا اصل علیت بدیهی است. حالا بد نیست بدانید که در میان فلاسفه غرب به چنین گزاره‌هایی که ما بهش میگیم اولیات، اینها بهش میگن، اینها بهش میگن گزاره‌های تحلیلی. گزاره تحلیلی به گزاره‌ای گفته میشود که محمول از دل موضوع میزنه بیرون، محمول از تحلیل موضوع به دست میاد. یعنی همین که موضوع رو تحلیل میکنی، ممکن الوجود یا معلول رو تحلیلش میکنی، میگی ممکن الوجود یعنی موجودی که نه وجود برایش ضرورت دارد نه عدم، سری نیازمند بودن به علت از دل او میزنه بیرون. میگی خب اگر موجودی ممکن الوجود باشد پس نیازمند به علت است. یا اگر موجودی معلول باشد یعنی وجودش از خودش نباشد، یعنی وجودش از غیر خودش است. یعنی چه وجودش از غیر خودشه؟ غیر خودش یعنی علت دیگه، یعنی وجودش از ناحیه علت است. اینو بهش میگن گزاره تحلیلی. حتی هیوم با وجود این که با فلسفه سر سازگاری نداشت و متافیزیک رو زیر سوال میبرد، گزاره های تحلیلی رو خودشون مطرح کرده، گفته گزاره های تحلیلی با این که از راه حس و تجربه قابل اثبات نیستن ولیکن بدیهی و صدقند، ما میپذیریم اینها را. مثلا گزاره های ریاضی را هیوم جزو گزاره‌های تحلیلی می‌دانست. مثلا میگفت دو دو تا چهار تا، این دو دو تا چهار تا در دل خود ضرب هست. یعنی کسی تصور درستی از دو، تصور درستی از مثلا سه و تصور درستی از ضرب در داشته باشد، میفهمه دو ضرب در سه میشه شش. نیاز به استدلال خاصی که ندارد. معادله چهار مچولی نیست که فرمول خاصی بخواهد برای حلش. یه کسی که میاد میگه دو دو تا چهار تا نمیشه، او تصور درستی از دو و ضرب در و اینها ندارد. کسی که میگه دو سه تا شش تا نمیشه، یعنی نفهمیده دو چیه، سه چیه، ضرب در چیه. حالا بگذاریم از این که برخی از جست روشن فکری هم میگیرن و میگن نه ما داریم کسایی که دو سه تا رو میگن شش تا نمیشه. نه آقا، یعنی کسی رو نداریم ما. این چیزها رو، توهمات برخی رو نه بخوانید نه به کسی بگید. اینا جزء گزاره‌های بدیهیه، اصلا ارزش بحث ندارد. یکی بگه دو سه تا هفت، اصلا میشه باش بحث کرد؟ وقتتون رو تلف نکنید با این افراد. خب پس اصل علیت هم یک اصل در واقع بدیهی محسوب میشه با این توضیحاتی که خدمت شما گفتیم و یکی از قواعد و اصول مهم فلسفی شمرده میشه. در بسیاری از جاها در مباحث هستی شناسی فلسفی به کار ما میاد و محور و مبنای بسیاری از مباحث هست. بخش سوم رو خدمتون گفتیم. بخش سوم چه خواهد بود؟ در بخش سوم ما وارد مصادیق و اقسام علت میخواییم بشیم. خب اجمالا خدمتون عرض کردیم علت در معنای عامی که دارد برابر با تأثیرگذاری هست، یعنی تأثیرگذاری یک وجود بر روی وجود دیگر. حالا چون تأثیرگذاری در موجودات، میان موجودات انحاء مختلفی دارد، لذا علیت هم اقسام مختلفی پیدا کرده است. ما تأثیرگذاری یک وجود به وجود، یک وجود بر روی وجود دیگر همه جا که یکسان نیست. تأثیرگذاری های موجودات بر روی یکدیگر مدل های مختلفی دارد. انحاء گوناگون تأثیرگذاری ما داریم. لذا به دلیل اینکه تأثیرگذاری انحاء گوناگونی دارد، علیت هم اقسام گوناگونی پیدا میکنه. بله، علیت هم اقسام گوناگونی پیدا میکنه. خب یکی از اقسام علیت، یعنی تقسیم های علت، تقسیم علت است به تامه و ناقصه که خیلیاتون شاید شنیدین. حالا علت تامه و ناقصه رو چجوری معنی میکنیم؟ میگیم آقا شرایطی که برای پدید آمدن یک معلول ما نیاز داریم، شرایطی که برای پدید آمدن یک معلول ما نیاز داریم، اگر به گونه ای باشد که با تحقق اون شرایط وجود معلول ضرورت پیدا بکنه، به بیان ساده تر اگر همه شرایطی که در تحقق یک معلول و پدید لازم است وجود پیدا بکند، گفته می شود که علت تامه محقق شده. مثلا شما فرض بگیرید یک بذری را در دل خاک کاشته ایم. این بذری که در دل خاک کاشته شده شرایط رشد را دارد. چطور؟ مثلا این خاک، خاک مساعد هست، مواد معدنی لازم دارد. دو، این نور کافی میرسه بهش. سه، آب کافی به این میرسه. چهار، باغبان و کشاورز و امثال اینها هم که مثلا زمین رو شخم میزنن و کود میپاشن و اینها هم هست. بفرمایید اکسیژن هوا و فلان همه چی دست به دست هم داده، مانعی هم بر سر راه رشد بذر نیست. مثلا سنگی هم روی این بذر کاشته شده گذاشته نشده. یعنی همه شرایط هست، به تعبیری میگن مقتضی موجود مانع مفقود، همه شرایط هست مانعی هم در کار نیست. اگر چنین چیزی فرض بشه در اصطلاح فلسفه به این میگن علت تامه، اسمش روشه. یعنی تمام شرایط تأثیر گذار در تحقق این معلول به وجود آمده، اینو بهش میگن چی؟ علت تامه. یعنی 100% به لحاظ درصدی بخوام بگیم، یعنی 100% شرایط تحقق پیدا کرده. نکته مهم در بحث علت تامه، حالا اینجا اشاره اجمالی میکنم، بعدها تفصیلی تر توضیح خواهم داد، یعنی جلسات بعدی. نکته مهم در باب علت تامه اینه، عقل فلسفی میگه که اگر همه شرایط تحقق یک پدیده پدید بیاید، اون پدیده و معلول باید موجود بشود. مشخص دیگه، چیز دو تا چهار تاست. خب شما آبو داری، خاکو داری، زمین مساعد همه رو داری، مانعی هم در کار نیست، خب معلومه معلول که رشد بذر است باید محقق بشه دیگه. در مقابل علت تامه ما علت ناقصه داریم. علت ناقصه به اون علتی گفته می شود که 100% نیست، یعنی همه شرایط با هم جمع نشده. مثلا بفرمایید 99% شرایط تحقق یافته، 98%، 90%، 70%، 80%، بالاخره 100% نباشد. اینجا گفته میشه این علیت و تأثیرگذاری در اینها به صورت ناقص است. تأثیرگذاری زیر 100% میشه تأثیرگذاری ناقص. چون تأثیرگذاری ناقص است، علت هم ناقصه نامیده شده. گفتن علت، علت ناقصه است، علت ناقصه نامیده می شود. دقت داری که اگر علت تامه نباشد قطعا ناقصه خواهد بود، و اگر علت، علت ناقصه باشد، یعنی حتی 1% از اون 100% محقق نشه، 99% محقق بشه، معلول پدید نخواهد آمد. حتی 99.9% هم محقق بشه، بازم معلول به وجود نمیاد. 10% هم باشه بهش میگن علت ناقصه، 90% هم باشد میگن ناقصه، 70%، 99.9% هم باشد میگن علت ناقصه. باید 100% علل پدید بیاد تا اون معلول ظهور و بروز پیدا بکنه و تحقق پیدا بکنه. پس خلاصه این شد، تأثیرگذاری اگر به نحو تام و تمام باشد که سبب میشه وجود معلول ضرورت پیدا بکند، از این تأثیرگذاری، از این علیت تعبیر میکنند به علیت تامه یا علت تامه. ولیکن اگر تأثیرگذاری به نحو ناقص باشد، همه شرایط پدید آمدن معلول محقق نباشد، این تأثیرگذاری رو میگن ناقص یا علت ناقصه. یه تقسیم بندی است. ما یه تقسیم بندی دیگری هم داریم در علت. میان علت رو تقسیم میکنن به علت مباشر و غیر مباشر، یا بفرمایید علت بی واسطه و علت با واسطه. مثلا من در نوشتن تأثیر میذارم یا نه؟ بله. تأثیر انسان در حرکت دست خودش میشه بی واسطه. این که من اراده میکنم دستم رو حرکت میدم، این حرکت دست به واسطه اراده نفسانی منه. اراده نفسانی من میشه علت بی واسطه حرکت دست. ولی قلم رو وقتی برمیدارم مینویسم، شروع به نوشتن میکنم، نوشتن میشه معلول، قلم میشه علت. یعنی اون خودکار و مدادی که دست من هست میشه علت. حالا شما بفرمایید خودکار و مداد علت در واقع من نسبت به نوشتن چگونه علتی هستم؟ من نسبت به نوشتن علت با واسطه‌ام. به چه معنا؟ یعنی من به محض اینکه اراده میکنم که نوشتن محقق نمیشه، من اراده میکنم دست من حرکت میکند و دست من به واسطه قلم مینویسد. بله؟ پس انسان در حرکت قلم به واسطه دست این کار انجام میده. در واقع میگن این علت با واسطه است. پس گاهی من انسان علت بی واسطه هستم، مثل اون موقعی که اراده میکنم دست خودم رو حرکت میدم. گاهی من انسان علت با واسطه هستم، مثل اون موقعی که اراده میکنم به واسطه ی حرکت دست قلم رو به حرکت در بیاورم و به واسطه ی قلم بنویسم. نوشتن میشه معلول من با دو تا واسطه. یک واسطه میشه دست من، واسطه دوم میشه قلم من. پس نوشتن معلول من انسان هست ولی با دو واسطه. اینو بهش میگن علت با واسطه. یک تقسیم بندی دیگری هم در علت داریم که بهش میگن علت بسیط و مرکب، که خیلی ساده است. حالا بعداً معانی بسیط و مرکب رو شاید توضیح بدیم، الان اجمالاً توضیح میدم. ببینیم ما وجودهایی که در هستی داریم ابتداءً تقسیم میکنیم به وجود مادی و وجود فرامادی. بفرمایید وجود مادی و وجود مجرد. بعد اونجا گفته میشه که وجودهای مادی از یه اجزاء مقداری ترکیب شدن. مثلا شما این میز، این صندلی رو نگاه میکنیم میبینی اجزایی دارد، چه اون اجزای بنیادین، ذرات بنیادین که در فیزیک گفته میشه، الکترون، پروتون، نوترون، چه همین اجزایی که ما داریم میبینیم، پایه دارد، دسته دارد و مانند اینها. ولیکن موجودات مجرد مرکب از اجزای مقداری نیستن. یعنی این اجزایی که ما اینجا میبینیم در موجود مادی در موجود مجرد نیست، به ویژه اگر اون مجرد عقلی باشد، که بعداً توضیح خواهیم داد در اقسام تجرد، که اونا اصلا دیگه مقدار اندازه ندارند. خب به زبان ساده علتی که فرامادی باشد، مجرد باشد رو میگن علت بسیط، چون مرکب از اجزاء مادی و مقداری نیست. علتی که مادی باشد و دارای اجزاء مقداری باشد بهش میگن علت مرکب، چون مرکب از اجزا هست. به همین سادگی. بله، تمام علتهای مادی، مثلا آتشی که میسوزاند، علت مرکبه، چون بالاخره اجزا داره دیگه. یا دست من که مثلا قلم رو به حرکت در میآورد، علت مرکب هست، چون اجزا دارن. تقسیم دیگر علت، علت رو گاهی تقسیم میکنن به علت منحصره و علت غیر منحصره. بله، علت منحصر در جایی است که فقط یکی باشد. مثلا شما رطوبت را از چی انتظار دارید؟ از مایع، مایعات. مایعات علت منحصره رطوبت میتونن باشن. البته ممکنه کسی گازها مثلا اکسیژن و هیدروژن اینا هم بگن که رطوبت زاست. حالا اگر ما عرفی نگاه کنیم به قضیه، شاید به دقت علمی این خیلی مثال خوبی نباشد. اگر عرفی نگاه بکنیم، از نگاه عرف این مایعات هستن که رطوبت ایجاد میکنن. مثلا میگن آتش علت حرارت است، منتها آتش علت منحصر در حرارت نیست، هم حرارت از آتش برمیخیزد هم از استکاک. شما دستاتون رو به هم بمالید و استکاک ایجاد کنید هم حرارت تولید میشه. یعنی حرارت یک معلولی است که گاهی به واسطه علتی به نام آتش پدید میاد، گاهی به واسطه علتی به نام استکاک. اینو میگن علت غیر منحصر. ولی علت انحصاری و علتی است که فقط یکی است. مثلا اگر مایعات رو علت منحصره بدانیم، اینا میشه علت منحصره رطوبت. بله. و موارد دیگری که میتونید پیدا بکنید، زیاد مثالهاش. پس علت انحصاری یعنی علتی که جانشین پذیر نیست، فقط از این اثر رو ما انتظار داریم. علت غیر منحصره یعنی علتی که جانشین پذیر هست، یعنی فقط این نیست که مثلا فقط آتش نیست که حرارت رو ایجاد میکنه، بلکه استکاک هم حرارت رو ایجاد میکنند. خب ببینید در همه اینها مفهوم تاثیرگذاری هست دیگه. گاهی تاثیرگذاری رو فقط به یک موجود نسبت میدیدیم میشه علت منحصره، گاهی تاثیرگذاری رو تاثیرگذاری خاص را فقط به یه موجود نسبت نمیدید. مثلا تاثیرگذاری در حرارت فقط مال آتش نیست، استکاک هم تاثیر در حرارت دارد، میشه علت غیر منحصره یا علت جانشین پذیر. یه تقسیم دیگری هم هست از علیت با نام علت حقیقی و علت اعدادی. علت حقیقی به علتی گفته می شود که وجود معلول رو افاضه می کنه، در واقع علت هستی بخشه. بله، علت حقیقی همون علت هستی بخش است. مثلا نفس من در فضای ذهن خودم با نفس خودم میتونم صورتهای ذهنی ایجاد کنم، میتونم غول درست کنم، میتونم میز درست کنم تو ذهن خودم، هر چی دلم بخواد رو میتونم در ذهن خودم تصور و تصویر بکنم. نفس من نسبت به صورتهای ذهنی که ایجاد میکنه علت حقیقیه، چون افاضه وجود میکنه، وجود بخشی میکنه. یا مجردات، موجودات مجردی که موجودات مادی را پدید آوردن، این علت حقیقی هن. خداوند متعال که هستی بخشه و وجود موجودات را افاضه کرده علت حقیقی است. ولی گاهی علت افاضه وجود نمی کنه، بلکه زمینه پیدایش یک موجودی رو فراهم می کنه، زمینه رو فراهم می کنه که علت حقیقی و علت هستی بخش بتونه وجودی رو افاضه بکنن. اون علت رو میگن علت اعدادی. اعداد یعنی زمینه ساز، معد یعنی آماده کردن، زمینه سازی. مثلا در بحث تولد فرزند، پدر و مادر آیا علت حقیقی هن یا علت معده؟ جواب، علت حقیقی نمیتونن باشن، چون پدر و مادر که هستی فرزند رو افاضه نمی کنن. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، به تعبیر قرآن خداست که در رحم ها بچه ها رو صورت دهی میکنه، و در بعض جاها داریم ملائکه به اذن الله واسطه میشن در صورت دهی، که البته این خرد و خوراک همه اینها تأثیر داره دیگه، نه در جای خودش محفوظ. ولیکن پدر و مادر علت معدن، پدر و مادر القاء نطفه میکنن در رحم و زمینه رو فراهم میکنن که علت هستی بخش، اون علت مجرد، یا خدا هست یا ملائکت الله، موجودات مجرد افاضه وجود می کنند. همین اندازه خدمتون بگم، یک رمزی رو بگم، علت حقیقی فقط در موجودات مجرد یافت میشه. فقط موجودات مجردند که میتونن هستی بخش باشن. موجودات مادی علیت هایی که دارند همه اعدادی، یعنی علت معدن. بله، مثلا میگن خشک بودن چوب برای سوختن علت معده است، یعنی چوب اولا باید خشک باشد تا زمینه فراهم بشه برای اینکه آتش اون رو بسوزاند. همه اینا علت چی هن؟ علت معده هن. موجودات مادی فقط زمینه رو فراهم میکنن. مثلا خاک و مواد معدنی خاک، در واقع گیاه از این مواد معدنی تغذیه میکنه، زمینه فراهم میشه که اون موجود مجرد این بذر و گندم را، بذر گندم را رشد بدهد، که اینها اگر برسیم براتون خواهم گفت چگونه اتفاق میفته. اون موجودات مجردی که فرامادیند افاضه هستی میکنند، منتها شما بذر گندم رو همینجوری برداری بذاری رو کاغذ که رشد نمیکنه، باید این رو در دل خاک بکاری، خاک به عنوان علت مادی زمینه رو فراهم بکند، مواد معدنی منتقل بشه به این بذر تا قابلیت رشد در این بذر پدید بیاد. وقتی قابلیت و استعداد در بذر گندم ایجاد شد، او علت هستی بخش افاضه وجود میکنه و این بذر گندم را میرویاند و تبدیل میکنه به خوشه گندم. بله. حالا یک تقسیم بندی دیگری هم علت دارد که معروف از ارسطو، علت مادی سوری فاعلی غایی. دیگه اینها رو برای اینکه خسته کننده نباشد میذاریم برای جلسه بعدی، همراه مباحث دیگری از علیت که مباحث بسیار مهمی است. فعلا به همین اندازه بسنده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.